أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أسباب إنك ما لا يدرك كله لا يدرك كله، ومن أدرك من الوقت رجعة فقد أدرك الوقت. باية چيزي پيش مياد آدم ناچار. بله نه این تشبیه و تنظیر نه استنه. بله شالا بعد از بحثی داستانی نقل میکنم از آیت الله مرعشی نجف.
من الان درست
دادون سالا فقیه. بله
یا
همین
الان
داستان نردون و بعد فقو بفرمید. نه اون رسیدیم به بیان ششم، یعنی قرینه ششم در بیان ششم. بیان ششم این بود که وجود قرائن متعدده در مقام دلالت میکند بر این که مراد از لا تنقض الیقین به شک عمومه، چه در باب وضوع چه در غیر باب وضوع. حالا این قرائن یا کل واحد منها به استقلالهی دلالت میکنه، و یا اینکه مجموعشون من حیث المجموع، و یا اینکه به نحو تلفیقه، بعضیش مستقلن و بعضی به طور مجموعه. مجموع قرائنی که اقامه فرمودن بزرگان 8 قرینه بود که 5 داشت بیان شد، قرینه ششم. قرینه ششم افاده المحقق الخوی قدس سر و این که ایشون می فرماین که یقین و شک، لا تنقض الیقین به شک، یقین و شک از صفات ذات اضافه هستن، بدون متعلق وجود پیدا نمیکنه. من یقین دارم به چی؟ به هیچ. نمیشه. شک دارم، شک در چی؟ به هیچ. نمیشه. یقین به یه امری، شک در یک امریست. و مثل سایر امور ذات اضافه، مثل حب، مثل بغض و رجا، امید، اینا. پس بنابراین وزان این صفات ذات اضافه وزان اعرازه، همطور که اعراز بدون وجود یک جوهر که تعلق به او بگیرن قابل تحقق نیست، صفات ذات اضافه هم همین جوره. مضافن به یک امر آخری که در اعراز خارجیه نیست اما در صفات ذات اضافه هست، و اون است که اعراض فقط نیاز به موضوع دارن که وجود او فی نفسه این و وجود ایل غیره. اما صفات ذات اضافه علاوه بر این که یه متعلق میخوان، یک شخصی هم میخوان که یک نفسی هم میخوان که این صفت قائمه به او باشه. یقین به وضوع یه متیقن هم میخواد از یه طرف، که انه پس یک امری بین المتیقن ول و متعلق الیقین، و نمیشه فرض کرد وجود یقین در خارج بدون این دوتا که نه متیقن وجود داشته باشه و نه متعلم. شک هم همینجوری، شاکی میخوایم، یک امر مشکوکن فیهی میخوایم، که این شک از یه طرف قائمه به شاکه، از یه طرف قائمه به مشکوک. از این جهت ایشون میفرمایند که هر وقت همینطور که در خارج و در عالم تحقق و عین یقین و شک بدون این دوتا تحقق پیدا نمیکنه، هر وقت ما نام یقین رو میخوایم ببریم در یک کلامی، نمیشه الا اینکه متعلقش رو ذکر کنیم. فکلما ذکر الیقین فی کلام لابد من ذکر متعلقه و الا لم یتم الکلام فی الافاده. بعد از اینکه این مقدمه روشن شد، میفرمایند حالا در این روایت مبارکی که حضرت فرمود به حسب نقف انه علی یقین من وضوئه، این ذکر من وضوئهی از باب این است که یقین بدون متعلق نمیشه. و وقتی این طور شد، پس آوردنش در کلام به خاطر این جهت که یقین بدون متعلق نمیشه ذکر بشه، از این جهت. و وقتی از این جهت شد، پس این کلام دلالت بر خصوصیت نمی کنه که این من وضوعی خصوصیت داشته باشه، بلکه از همون باب ناچاری و لابد منهیست که آورده شد. و این که کلام بدون اون تمام نیست، یا سه سکوت نیست، مثل مبتدای مونه که خبر نداشته باشه. خب گفته میشه خب حالا که بله متعلق باید ذکر بشه، حالا چرا امام علیه السلام از بین متعلق ها اومدن وضو رو انتخاب کردن؟ ولی خصوصیت نداره بس. میگم خب برای اینکه این مورد سوال همین بوده، مورد نیاز سوال فعلا همین بوده. این به خدمت شما شد فرمایش این بزرگوار هست که تفرده در این اعلامی که گفتیم به آزیا نفرمودن، شیخون هر استادم نفرمودن، ایشون فرمودن این رو. خب این فرمایش از این بزرگوار محل تأمل جدی است، برای خاطر این که لوجوه هم. بله در عالم تحقق یقین به وجود الخارجی الا یمکن ان یتحقق الا به این که متعلقی داشته باشه و متعلق و متیقن داشته باشه، متعلق داشته باشه، هر دوش درست. ولی این که اگر ما بخوایم نام ببریم از یقین، باید حتما متعلقش رو ذکر کنیم، این دلیلی نداره که لا یتم الکلام الا به ذکر متعلق. خب اگه میخوان یه احکامی بیارن روی یقین، به هر چیزی تعلق گرفته باشه چه کار کنم؟ بعد به حتما بگن الیقین به کل شی، نمیگن الیقین و کذا به اطلاقش. خب میدونه دیگه، اونو معلومه. این اول. و شاهد بر این مسئله اینه که اگر ما بگیم العالم یجب و اکرامه، العالم که نمیشه، علم بدون متعلق که نمیشه، که عالم به چی؟ وقت اگه گفت که العالم و بالفقه مثلا یجب، و شما میتونید فتوا بدید به این که این بلفق که از باب ناچاری آورده شده،
چون متعلق
بخواستید، پس بنابراین موضوع العالم مطلق، عالم به هرچی میخواد باشه. حرف
عجیب میاد، ممکنه ادعا بشه موارد قرینه داریم
کجا؟
چون مثلا العالم یجب و اکرامه قرینه داریم که متعلقش چیه؟
چیه؟ فقه تفسیر فلسفه هست. نه همچه الان چیه اینجا هم خب به تناسب حکم موضوع معلوم این روایت هم همینجا علاوه بر این که قبلا گذشت ما من وضوعی رو گذشت هم محقق اصفهانی فرمودن هم محقق اصفهانی آخر یعنی استاد ابوالحسن فرمودن هم شهید سعد فرمودن هم دیگران بودن که یقین با من تعدیه نمیشه، یقین با با تعدیه میشه و این نمیشه به یقین متعلق باشه. همونی که آقای آخون فرمودن که این ظرف متعلق، این از ناحیه از ناحیه وضوع علا یقین است. علاوه بر این که خود این واژه یقین در جاهای مختلف بدون متعلق ذکر شده، همین روایت که بعدا خود شما بهش استدلال می‌فرمایید، صحیح ثانیه زراره، ثالثه زراره، روایات دیگه،
من کان علا یقین فشکه، پس باید
هم میگم دیگه روایات بعد همین هاست دیگه، روایات بعد همین هاست. اونجا کجا متعلق ذکر شده؟ پس این نمیشه قرینه قرار. بله این فرمایش برای این خوب بود که بفرمایند که اینجور نیست. اگر ذکر متعلق شد ممکنه کسی اینجور بگه، مثل ربائق اللاتی فی حجورکم که ایشون همونجا میفرمایند، یعنی تقیید، این که ما بگیم تقیید حتما داره، اگه یه روایت دیگه من موضوعی نداشت بگیم این روایت مثلا اون رو تقلید میکنه، اینجوری نیست. ممکنه از باب این که متعلقه ذکر شده ممکنه هم قید باشه، یعنی ظهور نداره در این که حتما قیده،
مثل
اون، یعنی ظهور نداره که حتما قیده، ولی اطلاق هم درست نمیشه چون ممکنه قید باشه، ممکنه مولا میخواد یقین به وضوعی حکم روش بیاد. ولی چون این چنینیه ما احراز قیدیت نمیکنیم، چون ممکنه از این باب گفته شده باشه، ولی ممکنه هم از این باب. پس بنابراین این بچ که بچ شیشم بود که محقق خویی فرمودن، این تمام نیست و این فرمایش اشکالاتی هم که قبلا عرض کردیم وجود داره که این ظهور نمیسازه و اونی که معتبر از ظهوره، پس چندین اشکال در مقام وجود داشت.
یعنی اینجا رو به طور اختصاصی میفرمایید و الان تون العالم و بالفقه که ما نمیگیم مثلا قید قالبی میمونه، میگیم العالم و بالفقه متعلقشه ولی متعلقشه، ولی قید ظهورش در قیدیته. اینا به عنوان یه احتمال مردودی شاید بخواد بفهمید، درسته؟
بله؟
نه به عنوان یه احتمال
مردود، نه میخوام بگم، نه درست فرمایشون، میخوام بگم اگرم بخواد کسی بگوید باید اونجوری بگه، نه این که اینجوری قرنه هفتم ما افاده الاستاد دامزل العالیست که ایشون فرمودن، اون علامات نقله فی المغنی، ایشون فرمودن که ظاهر کلام این است که امام دارن به یک امر ارتکازی تحلیل می فرمایند، و در کبریات ارتکازی ما باید به اون امر مرتکز توجه کنیم که ببینیم سعوزیقش چه مقداره و بر اساس او مراد مولا رو احراز کنیم. اون چیزی که ارتکازی که در مقام هست لاتن قزل یقینه بشه، که همین مطلبه که یقین یه امر مبرم مستحکم و کذاست، این با شکی که یه امر غیر محکم و مستحکمیست حالت تحیر و اینهاست دست بر نمیدون، از اون یقین به واسطه این دست برمید. و این دیگه فرقی نمی کنه. پس معنات این شد دیگه، امر ارتکازیه، اون ارتکاز هم اینه، این هم که فرقی بینه این که به تعلق به یقین داشته باشه یا غیر یقین داشته باشه نداره. بله
تعلق به وضو،
بله به وضو یا غیر وضو نداره. و تخصیص در امور عقلیه و قلائیه هم که معقول نیست، ولا معنا للتخصیص في الامور العقلیه والارتكازیه. خب اینم که داستان ارتکاز مفصلا بحث کردیم دیگه و عرض شد که به چه دلیل مولا اینجا میخواد به امر اولا به چه دلیل میخواد به امر ارتکازی تعلیل کند. دوائی بر تعالیل در کلام شارع و مقننین مختلفه، گاهی دائی اعطاء ضابطه است، ولی اون ضابطه ضابطه قانونی شرعی خودش باشه. یه مورد سوال کردیم جواب میده، بعد میگه برای این جهت دارم میگم، اون قانون دستت بده ضابطه دستت باشه هر چه میخوای اعمال کنی. چه لزومی داره که یه امر ارتکازی عقلایی کسی؟ این هم یکی از دوائی درست و عقلا ممشای خودشون هم همینه که گاهی تحلیل اینجوری میکنن. دو این که گفتیم به غرض دوم گاهی البته این است که مطلب رو از اون تعبدیتش خارج کنن، قابل فهم تر کنن، قابل هضمش کنن، تسهیل کنن راه قبولش رو به یک امر ارتکازی که بابا همون چیزی که در ارتکاز خودت هم از خودت هم میفهمی همین رو اقتضا میکن. گویم برای این و اینجا مردد معلوم نیست، همون حرف که آیه سبحانه قدس سلام داشت. علاوه بر این گفتیم که اصلا اینجا چه ارتکازی وجود داره که بخواییم تطبیق بکنیم؟ موضوع نداره این حرف. درسته از امر محکم نباید به یه امر شلوول دست برداشت، از یه امر یقینی نباید به یه امر شلوول دست برداشت، این درست. اما کجا الان یقین مدهیم؟ سابق یقین داره، الان که نیستش. یقینی نداریم الان که بگیم دست از یقین بر ندار، تکبینن این یقینه نقص شده، فلزا محقق خوی قدس در ناچار شد بفرماید که چی؟ بفرماید که تطبیقش تعبدیه. چی گفتیم؟ تطبیق تعبدی کار بدتر میکنه که، یعنی تحصیل نمیکنه فهمو، میگه چی آقا چه ربطی داره. و سایر اموری که فرمایش محقق هم عرض کردیم و مقاد محقق سیستان اینا رو هم عرض کردیم در اون باب، بنابراین این هم نمیتونه قرینه بشه. و اگر بناس این قرینه باشه، خب دیگه خودش امر مستقل بود قبلا گذشت دیگه، حالا کنار قرائن دیگه هم سکو کنیم برای جد. و آخرین قرینه که قرینه خارجی است به تعبیر محقق خویی اینه که هم آغازی ها فرموده، هم محقق خویی فرموده، هم شیخ الاستاد فرموده و هم در کلمات بعض بزرگان دیگر هم دارن وجود داره. اما این که ما میبینیم همین تعبیر در روایات دیگه در موارد دیگر بیان شد. حالا اینجا بلا ظاهرن بله، یعنی الان ما به بالیم زنن، چون جدیدن نگاه نکردم کلام شیخ رو سابقا، هم این در روایت ما در طهارت حدثیه استعمال، در مورد طهارت حدثیه است. در صحیح زراری ثانیه دو بار در طهارت خبثیه است، باز در صحیح ثالثه زراره باز همینطور در خبثیت. در صلات باز هست، در صوم هست که اینا خدمت شما هر صلاتیه. حالا حالا اینا بله، حالا مثلا در صحیح زراره ثانیه اینه، قلت فا انزلنتو انهو قد اصابه دم رعاف یا غیر رعاف یا منی، فا انزلنتو انهو قد اصابه یعنی به صوبم، بلم اتیقن ذالک، فنظرتو فلم ار شیئا، فسلیتو فرأیتو فی قال علیه السلام تغسله و لا تعید الصلاة، قلت لما ذلك، خواسته چی یاد بگیره، نه این که این وجهش رو یاد بگیره خب جای دیگه هم استفاده بکنه. قال علیه السلام لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت، این طهارت چه طهارتیه؟ خبثیه دیگه، لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک ابدا. باز در همین صحیحه زراره دو بار این تکرار شده و این مورد دیگر در همین صحیحه، و این لم تشک ثم رأیته رتبا، اون قبلش این بود که شک کردم و گشتم و ندیدم، و دوم این است که اصلا قبلا شک نکردی، یه تو نماز دیدی یه خونه رد هست، ثم رأیت او رد با، قطعت الصلاة و غسلت ثم بنیت علی الصلاة، ای به دلتون بچسب فرضی. معمولا ما دلمون نمیچسبه اینجا، حالا اینجا لابد آقایان هم کردن به این که خروج از قبله و فعل کثیر و حالا یه کنار یه جوبیه کنار یه چیزی وایساده، فورا همونجا اگه وسواس نباشه که یه خون شستن گویی میدی یه ساعت تو کشه که اینجوری نباشه، آدم های معمولی که خدا رحمت کنه مرحوم آقا رو میفرمودن همون تا همون روز، همون روز شاید که شاید میفرمودن ما از شیراز اومده بودیم قم مرسه حجتیه وارد شدیم، دارن تا وارد شدیم توی یک آقای شروع کرد بد و بیرا گفتن، بعد گفتن به ما که شما مثلا ناراحت نشید، این آقا معاذ الله نماز میبنده شک میکن، خب میخواد از این نماز چیز بشه یه نماز دیگه بخونه، یعنی نماز میخواد به هم بزنه، به این که پشت قبله کنه اینا یقین نمیکنه اون نماز به هم خورد، باید بیاد بعد من به یک کسی بد و بیرا بگه فوش چیزی بده تا یادم پراخ بره.
پس
باید حسابی هم
قاعدتا
میگفتی
که
حالا نیه رو زارم چیزی
من بعد به زدش مشکول بشه
ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شيء وقع عليه، این رد به دیگه لالم یا الان یک پس پرنده رد می شده منقارش چیزی رو کرده بوده اما خون همون افتاده، لعله شيء وقع عليه فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك، یعنی تا حالا این تا این مقدار که نماز خوندی که بدون نجاست بوده، این شاید همی الان افتاده، این هم که الان میری میشوری، پس فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بشک، این روایت صحیحه ثانیه زراره بود که میبینید اینجا در طهارت خبثیه استعمال شده. در صحیحه ثالثه زراره اونجا هم هست که اذا لم یدره و اذا لم یدره فی ثلاث هو او اربع، و قد احرز از سلاس قام فعذاف علیه اخرى ولا شیعه علیه یعنی سزدی سبب مثلا ولا ینقتل یقین به شک ولا یدخل شک فی الیقین یا ولا یدخل شک فی الیقین ولا یخلط احدهما بالآخر یا لا ولا یخلط احدهما بالآخر ولکنه ینقض الشک بالیقین و یتم علی الیقین و یبنی علی ولا یعتد بالشیء بالشک فی حال من الحالا که این در باب صلات. باز موثقه عمار که اونجا هم خدمت شما شرط کرده اینطور فرموده اذا شککت از ابی الحسن علیه السلام موسی بن جعفر سلام الله علیه ظاهرا قال علیه السلام اذا شککت فابن علی الیقین قلت هذا اصل یه قاعده است قال نه. باز روایت خصال که اونجا هم فرمود که ان امیر المؤمنین علیه السلام قال من کان علا یقین فشک فلیمز علا یقینه فان الشک لا ینقض الیقین. و آخرین روایت که باز داریم روایت مکاتبه علی ابن محمد القاسانی است که کتبت الی و انا بالمدینه ان الیوم الذی یشک فی من رمضان هل یصام ام لا فکتب علیه السلام الیقین لا یدخله الشک صم للرؤیا و افطر للرؤیا. حالا این بزرگان اینجوری فرمودن که پس ببینیم ما در باب طهارت خبثی به همین مطلب داریم، در باب صلات داریم، در باب صوم هم داریم. وقتی همه اینجا داریم خب این قرینه میشه که اینجا هم که حضرت فرمودن که لا ینقض الیقین به شک، یقین به خصوص وضوع مقصود نیست که علی فلامش عهد باشه یقین به خصوص این وضوع، نه، لا ینقض الیقین به شک به ای شیء تعلق اون یقین شما و اثر شرعی قهرن به تناسب با موضوع اثر شرعی هم داشته باشه و الا چه ربطی به شارع داره که بفرماد لا ینقض الیقین به شک. این هم آخرین قرینه است که خب این قرینه به دل خیلی ها چسبیده که آره این باید گفت، ولیکن انصاف اینه که این هم قرینیت نداره. اگر در روایات دیگه ما دو حالت داریم، در اونجا یه وقت مسلم می شود که اونجا هم یه قرائنی خصوصیتی داره که اونجا این اشکالات که اینجا هست که لعل عهد باشه لعل کذا باشه اونجا نباشه و قطعی باشه، یعنی ظهور مسلم باشه یا نص باشه در این که اونجا تعمیم مراده، عموم مراده، اختصاص نداره، اینجوره، یا نه اونجا هم ممکنه اختصاص داشته باشه هرچی به مورد خودش. اگر اولی باشه که اونا مسلمه این قرینه نمیشه که اینجا هم امام عام اراده فرمود، بلکه بر اساس همون کلیه اینجا در مورد دارن تطبیق میفرمون فانه علا یقین من وضوعه ولا ینقض یقینش به وضوع، از باب این که خب اون کلی کبرای کلی که در شهران اینجا الان قابل تطبیقه، از اون باید تطبیق کن. نمیفهمی که اینجا حضرت مطلق مقصودشون باشه. و اگر اونجاها نه خاصه خاصه، خب چه قرینه میشه؟ میتونیم بگیم آقا شاید این قاعدتون که وضع اشاره در چند مورد به طهارت الحدثیه کما که در این روایت فل خبثیه که در اون چند تا فل سلات فعل
صوم.
صوم اونم نه به چیزای صوم
اصل این که ورود
بله این چیز اما شک کردی که نمیدونم از آن گفتن یا نگفتن الان اونجا
اونم
نه
اونم شک در رکعات
اونم این اشکال داره در چهار جا شبیه هم یه قاعده اشاره وضع کرده باشه خب مثل باب وضوع غسل و نمیدونم صلات قاعده تجاوز در صلات هست در اون مثلا نیست قاعده فراغ در همش هست قاعده های مختلف چه اشکالی داره ما چه نسلی داریم چه از کجا بگیم این همون شبیه مثل قیاس و استحسان و اینا میشه خب چهار مورد بیشتر دلیل نداریم بله اگر عرض کردم حالا اونجا اونا رو بعد یکی یکی بررسی کنیم ببینیم واقعا اونا خودشون دلیل عام هم یا همون اشکالا که اینجا از اونجا میاد خب در این صحیح هزار لعنک کنت علی یقین من طهارته خب اینجا گفته من طهارته اینجا گفته من وضوئه اونجا گفته من طهارته که این طهارت هم طهارت خبثیه دیگه یعنی تو مال صوبش بوده که اصحاب صوب دمار آفن افن خب بلا بعد فرموده چی؟ فشکک فلیس یم بقی لک ان تنقض الیقین خب همونجور که اونجا میگفت یقین علی بلا باشه عهده اینجا هم علی بلا باشه عهده لا یم بقی لک ان تنقض الیقین به طهارت که به شک یعنی به شک در این طهارت عهد خب چه همون حرفای اونجا اینجا هم هست در این روایته این معناش اینه که ما باید اینو قانون کلی بگیریم چون در اینجا هم هستش
مضافم به این که اصل جزئیاتش هم مشکوکه
بله؟
اصل الغاء یه قاعده خاصه در همون ابواب محل اشکاله
بله دیگه داره
نه این غیر از فهمون شما فهمون که ما این کلی برداشت بکنیم که اون کافیه که نیاز به این نداریم یا اینجا تطبیق اومده امام کرد
تطبیق دلالت نمی کنه که اینجا مراد هم عامه
اینجا کلی امام اراده کرد اگر هم که جزئی باشه لا دلیل برای که در چهار جا جزئی فهمونه پس در همه ابواب فقه ما میگیم عرضف به این که اونجایی که جزئی هم امام اراده کرده باز محل کلامه همونجا فهموندن دیگه اینکه سوم و آخون فهمونده از سوم هم نمیخواد بگه
ها اون بله اون حرف آخری تازه اینا بله این حرف درسته
اونجا یقینی نیست
بله
این هم صلات هم یقینی نیست
بله بله
فقط دو تا طهارت حدثی و خبثی یقینی
اون الان تقدیر این که بپذیریم اونجاها مراد استصحابه
میگم یه خوشی
اما در بعضی ها اینا محل کلامه که استصحاب و علاوه بر این که بعضی زم سندش درست قبول نیست ضروریات خصال مثلا خب اونا اگه سندهای بعضیش هم درست نباشه حالا دو مورد دو سه مورد میشه مثلا خب ممکنه در همین جاها فقط استصحاب اشاره حجت کرده باشه بیان پایه فقه را
جو اگه سند مشکل داشته باشه اما شک در صدور کنید و احتمال جعل بدین
بله.
ولی دلالت درست باشه این خودش یه جوری دلیل محکمتری میشه چرا که اون جائل که از عربه فهمش از قاعده لا تنقض همین عمومیته و اومده در جای دیگری این رو جعل کرده این فهم به فهم اون جائل
مگه اون سمان. مگه اون جائل این روایتو به دستش داد تو که جعل کنه شاید
آخر فهم اون این گزاره
نه فهم
اون گزاره ملزم
با جعل
نه ممکنه
این افغان دلیل میشه در عمومیت
نه
یا صادر شده یا نشده
که لغت
اگه صادر شده جعل به فهم عربه یا
خطا کرده
استناد میشه
اولا یه عربی حالا یه چیزی از یه روایت فهم حالا مگه از همین
رو بقیه
حالا میگم حالا توجه بفرمایید مگه بزرگانی از این روایت عموم نفهمیدن
به غلطی که رسید
که عرفی هم هستن و پس شما بگید کافیه
حالا
دارم میگم
زمان اهل
بیت دارم میگم خب زمان اهل بیت هم همینجور از یه کلام یه کسی حالا فرض کن یه آقای اینجوری فهمیده
یک فیل
جاهل بعدم این اونجا دلیل بر جهل که نداریم این داره کتب تو اله حضرت از اینجوری جواب
میگم اگه دلالت بر عمومیت
بکنه بلا این که اون کلام بله اون بلا اون که
یا صادر است یا صادر نیست صادر باشد که
اگر
صادر
اگر صادر
هم نباشد به فهم اون بنده خدا
فهمش از کجا
فهمش از این عبارت هر کسی میخواد گفته باشه
طرف بخواد فقط در این موضوع جعل کنه
اون جعل کنه
نه دلالت و عمومیت درسته
چرا داره برمیده؟
یعنی او از این گزاره عام فهمیده و بر اینجا هم تطبیق کرده
دارم عرض میکنم این که دلیل نمیشه اون یه نفر اجماعه یه نفر شما فهمه یه نفر و یه آدم
نه او برد ناقلان رو
آه شما دقت بفهمید چه دارم عرض میکنم میگم فهم یه آدم از یک عبارت این دلیل میشه که این عرفیس اندل کل اون ممکن اشتباه کرد کمون که در همین روایت خب اختلاف انظار دیگه خب یه نفر را فرضاً اشتباه کرده
اون فهمید
که علما قانون ویدیوها نیست خب فتح السلام ما ذکرنا که این اجتماع این امور نه منفردن نه مجتمعن نه ملفقن اینا این هم نمیتونه قانع کنه به اینکه این روایت دال بر عمومه و همه جا رو دلالت میکنه تا الهونا اینها نتوانست اثبات بکنه خب اینم بیان سابع بود بیان سادس بود و اما البیان السابع انشاءالله به جلسه اخرى